بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا من استغفار المأسور من إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اللهم إني أستغفرك لكل ذنب سبق في علمك أني فاعله فدخلت فيه بشهوتي واجترحته بإرادتي وقارفته بمحبتي ولذتي ومشيتي وشئته إذ شئت أن أشاءه وأردته إذ أردت أن أريده فعملته إذ كان في قديم تقديرك ونافذ علمك أني فاعله لم تدخلني فيه جبرا ولم تحملني عليه قهرا ولم تظلمني فيه شيئا فأستغفرك له ولكل ذنب جرى به علمك علي وفي إلى آخر عمري. ماه مبارك رمضان بحثمون در استغفار بود و در توضیح استغفاری که از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در کتب حدیثی نقل شده است که در پاسخ فردی که گرفتاری مالی خودش را به حضرت عرض کرد فرمودن استغفار کن، گفت استغفار میکنم، فرمودن با این استغفاری که من میگویم استغفار کن و تعلیمش دادن. سال بعد هم آمد و گفت از کثرت اموال و چارپایان جایی برای آنها نمونده و از این جهت در مضیقم که فراوان شدند و بسیار و اموالش زیاد شده بود و این استغفار صرف نظر از این خاصیت مهمی که دارد اساساً درس‌های بسیار مهم در این استغفار هست. تا فراز بیستم از این استغفار ماه رمضان صحبت شد، کمی هم از این فراز بیستم بعد از ماه صحبت شد، به این فراز 21 که خوندم رسیدیم. دو تا سوال نسبتاً مهم در ارتباط با این فراز شریف از استغفاری که مأثور از حضرتش هست مطرح شد. حالا اول ترجمه میکنم و بعد از ترجمه اون دو سوالی که هفته گذشته مطرح کردم اشاره میکنم. سوال اول پاسخش داده شد، تشریح شد. سوال دوم انشالله خدا عنایت کنه توضیح داده خواهد شد. ترجمه این قسمت از استغفار اینه: خدای من، اللهم انی استغفرک، خدایا از تو طلب بخشش میکنم در ارتباط با هر گناهی که این گناه در علم تو گذشته است که من اون گناه را انجام میدهم. فدخلت فیه بشهوتی، اون وقت این گناهی که در علم تو گذشته که من انجام میدهم وارد این گناه شدم، انجام دادم به شهوتم، به خاطر غرایز مختلف نادرستی که در من وجود دارد. وجترحته به ارادتی، مرتکب شدم اون گناه را به اراده خودم. و قارفته به محبتی، انجام دادم اون گناه را به خاطر علاقه به اون گناه، به خاطر لذت بردن از اون گناه. و مشیتی، با مشیت خودم انجام دادم. و شئته از شئت ان اشاءه، و این گناه را من انجام دادم، گناهی که من خواستم این گناه را، مشیت و خواست من به این گناه تعلق پیدا کرد هنگامی که تو خواستی که من انجام دهم او را. از شئتن اشاعه و اردتهو، اراده کردم اون گناه را هنگامی که تو اراده کردی که من اون گناه را انجام بدهم. از اردتن اریده و عملتهو، پس این گناه را انجام دادم. از کان فی قدیم تقدیرک، در حالی که این گناه در گذشته از تقدیرات تو تقدیر شده بود و می دانستی، تقدیر کرده بودی. و نافذ علمک، علم تو هم به این گناه من آگاه بود که من این گناه انجام می دهم. انی فاعله، ولی مرا در این گناه به جبر وادار نکردی، داخل ننمودی. ولم تحملنی علیه قهرا، با قهر و غلبه و زور این گناه را بر من تحمیل نکردی و در این گناهی که مرتکب شدم تو به من ظلم نکردی. ولم تظلمنی فیه شیئا، خدایا استغفار میکنم تو را برای این گناه و هر گناهی که علم تو به اون گناه من آگاهی دارد. و لکل ذنب جرا بهی علمک علی و فیه الى آخر عمری، معصیت هایی که تا آخر عمرم انجام میدهم از همه اونها استغفار میکنم. این ترجمه بود. در ارتباط با این مطلب به ذهن میاد وقتی کسی این ترجمه را توجه کنه که چی شد. از طرفی گفته می شود که در علم تو گذشته، از طرفی گفته می شود که جبرم نیست، از طرفی گفته می شود که من این گناه انجام دادم هنگامی که تو خواستی، تو اراده کردی. باز گفته میشه که من رو وادارم نکردی، ظلمی در این گناه بر من نکردی، من این کار کردم. اینجا دو تا سوال مطرح میشه. یک سوال تشریح شد، پاسخش داده شد. یک سوال باقی موند. اون سوالی که صحبتش شد این بود که سوال بشود که حالا که خدا می دانسته است گناه مرا، همون شعر معروف مربوط و منصوب به خیام که می خوردن من حق از ازل می دانست، گر نی نخورم علم خدا جهل بود. اینو پاسخش به تفصیل جلسه قبل گفتیم، اجمالش هم اینه که گفته شد علم خدا علم علت نیست. تشریح کردیم که علم کاشف است نه علت. خدا میدانست که من انجام میدهم، میدانست که همینجام فرمودن فی علم که انی فاعله، که من انجامش میدم. یعنی اگر من به جای این گناه طاعت انجام میدادم، طاعت رو میدانست. اون چه که من انجام بدهم به اختیاری که خدا به من داده است، او را خدا میداند. خدا به من تملیک کرده اختیار را، من با این تملیک اختیار، یعنی خدا به من قدرت انجام یا ترک داده، به تعبیر اصطلاحی سلطه بر فعل و ترک به من داده، اون وقت من هر کدام رو انتخاب کنم خدا از قبل می دانست. پس می دانست کار مرا، منتها من چون خلاف کردم می دانست گناه مرا. اگر خلاف نمی کردم، به جای این گناه کار خیر انجام می دادم، می دانست اون خیر را. اون چه من انجام می دهم او از قبل می دانست، ولی کار در ارتباط با من است، او آگاه است. را ممکنه که بعضی اگر نبودن جلسه قبلی این مثال را هم زدم، گفتم مثلا فرض کنید که یک طبیبی بررسی می کند وضع مریض را و می گوید این مریض تا یک ماه دیگه حتما فوت می شه، تا دو ساعت دیگه حتما فوت می شه، بعدم همونطور که طبیب گفت همونجور میشه، تا دو ساعت دیگه فوت میشه، تا دو ماه دیگه فوت میشه. طبیب دانست فوت را، ولی طبیب که عامل فوت نبود، که کاشف بود علمش از این که این فوت میشه، اما عامل فوت اون کسالت بوده، اون مرضی بوده که داشته است. دو تا ماشین گفتیم تو خیابون داریم بریم، میبینید که جوری حرکت میکنن که 100% تصادف میکنن، به هم میخورن. اون وقت شما یقین میکنید که تصادف انجام میشود، الان که به هم بخورن، بعدم به هم خورد، شما آگاهید به تصادف، ولی شما تصادف را ایجاد نکردید، بلکه اون دو خود عامل تصادف بودن. پس علم علت نیست، علم کاشف است نه علت. این رو به تفصیل در جلسه قبل گفتیم. پس این یک سؤال در ارتباط با این فراز استغفار، که اگر کسی این استغفار رو خوند و معناش توجه کرد، به ذهنش زد که چون گناه من در علم خدا گذشته است، پس باید من گناه کنم. خیر، هم در خود این عبارات فرمودن جبری نیست، تحمیلی نیست، ظلمی نیست، اشاره کردن به اصل مسئله، و هم عبارتی که گفتم تکرار کردم فی علم که انی فاعله، میدانی که من انجام میدم، کار منه. وقتی یک عبارت اصطلاحی است که لابرای بعضی از دوستان عرض میکنم، تشریحش فرصت دیگر و حال دیگری میخواد، تعبیری است از مرحوم سلطان المحققین خواجه نصیرالدین طوسی. تعبیر ابتدا به نظر لطیف نمیاد، ولی مطلب همینه، و اون تعبیر اینه که ایشان چنین میگوید که علم خدا در ارتباط با کار خیر و شر ما خوب و بد ما، علم خدا تابع فعل ماست، نه این که علم خدا علت فعل ما باشه. خیر، علم خدا تابع فعل ماست. یعنی چی؟ یعنی میداند که ما چی انجام بدیم. چون ما خیر را یا شر را انتخاب میکنیم، او هم میداند که کار ما خیر یا شر است. پس در حقیقت علم او در ارتباط با کار خیر و شر تابع علم ماست. یعنی میداند که ما چه میکنیم، نه اینکه چون میداند ما چنین میکنیم. این حاصل سوال و جواب هفته گذشته بود. اما سوال دوم اینه که خدای من، این گناه من انجام دادم، و شئته از شئت ان اشاءه، گناه انجام دادم هنگامی که تو خواستی که این گناه انجام بدم، و شئته از شئت ان اشاءه، تو خواستی انجام بدم، و اردته از اردت ان اریده، و این گناهو من انجام دادم، اراده کردم هنگامی که تو اراده کردی که این گناه را انجام بدم. اینجا کمی دقت لازم هست برای عموممون که مطلب جوابش چی میشه. اگر کسی اینجور دعا رو که میخونه سوال به ذهنش آمد در ارتباط با این جمله شریفه، و شئته از شئت ان اشاءه، و اردته از اردت ان اریده، وقتی میگیم که خدایا این گناه رو من انجام دادم هنگامی که تو خواستی، اراده کردم هنگامی که تو اراده کردی، این شبهه جبر پیش میاد. تو خواستی، خب منم انجام دادم. تو اراده کردی، منم اراده کردم. این سوال، جواب این سوال، اولا که در خود این فراز دعا هی تأکید بر این شده که اشاره کردن جبر نیست، تحمیل نیست، ظلم نیست. پس معلوم میشه که مطلب یه چیزی هست که باید از جاهای دیگه با مدارک دیگر، با مطالب دیگری که در دین هست، انسان ورود پیدا کند، از اونها هم اطلاع داشته باشه تا بتونه جواب بده. ولی خود این فراز توجه داده است به این که نکند فکر کنی حالا که شئته از شئتو ان اشاءه، این شئته که من ترتیبش رو عوض کردم، حالا همون طبق عبارت بگیم که خدایا شئته از شئت ان اشاءه، اردته از اردت ان اریده، حالا که این چنین است پس جبر است، با توجه به بقیه مطالبی که در دین هست، پاسخ این سوال اینجور میشه اجمالا که همه مشیت ها و اراده ها و خواست های ما و کاری که انجام میدیم بر اساس اختیاری است که او خواسته. ولی او چی خواسته؟ خدا خواسته که ما مختار باشیم. یک مسئله کارا، این عیناً مربوط به این عبارت نمیشه تا برسیم به این عبارت. پس این یک مطلب قاطعمون باشه که جلسه گذاشتم به صورت این رو توضیح دادم که چی؟ که خداوند متعال از امتیازاتی که به ماها داده اینه که ما را تملیک کرده، داده به ما، عطا کرده به ما قدرت انتخاب رو. این امتیازی خدا ما داده. زمین این قدرت انتخاب رو نداره، خورشید این قدرت انتخاب رو نداره، ماه این قدرت انتخاب رو نداره. کهکشون ها این امتیاز رو ندارن. این امتیاز امتیازیست که به ما مرحمت کرده. امتیاز چی؟ به ما قدرت انجام و ترک داده تو کار خوب و بد. تو بسیاری از کارها هست که مجبوریم، کی متولد بشیم مجبوریم، کی بمیریم اینچنینه به طور معمول، قد و قیافمون چجور باشه همینطوره، اینا همش جبره. ولی در محدوده کار خوب و بد، در محدوده کار خوب و بد به ما قدرت فعل و ترک رو داده، یعنی قدرت داده که انجام بدیم یا ندیم، کار خوب را یا کار بد را. این امتیاز اختیار داده، کما اینکه خود خدا مختاره. اون وقت خود خدا که مختار است، بل اصاله مختار است، ذاتی خداست مختار بودن، نه اختیار کردن. اختیار کردن صفت فعله، اما اصل مختار بودن صفت ذات است. همچنون که خداوند ذاتن حی است، ذاتن عالم است، ذاتن قادر است، ذاتن مختار است. اختیار صفت ذاتی خداست. به ما هم در یک محدوده اختیار مرحمت کرده، ما رو مختار قرار داده که کار دست خودمونه. میخوایم نماز بخونیم، میخوایم نخونیم، منتها نماز نخونیم بعد گرفتار بشیم عذاب داره، نماز بخونیم ثواب داره. راست بگیم، میخوایم دروغ بگیم، میخوایم عادل باشیم، میخوایم ظالم باشیم، میخوایم خوب باشیم، میخوایم بد باشیم، این در اختیار ما گذاشته که فطرت ما هم کاملا بر این معنا گواه هست. یعنی کسی تو بحثای خاص علمیش هم وارد نباشه، ولی به فطرت خودش که نگاه کنه میبینه اینجوریست، میتواند طرف کارهای خوب برود، میتواند طرف کارهای بد برود، میتواند در جهت کار خیر حرکت کند، میتواند که خیر. پس اینو بدونیم یک مسئله، این مختار بودن ما، صاحب مشیت بودن ما به مشیت خداست. یعنی خدا خواسته که ما مختار باشیم. این یه مسئله که خیلی مشخص. اگر اینجورم نباشه بهشت معنا نداره، جهنم معنا نداره، ثواب معنا نداره، عقاب معنا نداره. همه اینها بر این اساس هست که ما چی؟ ما مختار هستیم. اون وقت حالا نکته لطیف اینجاست که در این عبارت استغفار این قسمت از مطلب هست که حالا که ما مختاریم با اون اختیار خودمون خوبی رو انتخاب کردیم، با مختار بودن خودمون بدی رو انتخاب کردیم. خب حالا که انتخاب کردیم ما و ما قرار شد در اصل مسئله انتخاب مختار باشیم، انتخاب با ماست، خدا تملیک کرده، البته هو املک، خودش مالکتره و اگر هر وقت بخواهد بگیرد میتواند بگیرد. حالا ما وقتی، نکته لطیف اینجاست، وقتی که حالا که امتیاز اختیار به ما داده شده، ما میخوایم اختیار کنیم کار خوب را. همون وقتی هم که میخوایم اختیار کنیم کار خوب را، خداوند متعال باید اراده کنه، همون وقت هم خدا باید اذن بده. که اگر همون وقتی هم که ما اختیار کار خوب کردیم یا اگر اختیار کار بدی کردیم، باز همون وقت هم اینجوری نیست که مستقل باشیم، همون وقت هم او باید اذن بده، اون باید اراده کنه، اون باید مشیت داشته باشه. در همون اراده و خواست خیر یا شر که مختار هستیم، در این حالی که اختیار میکنیم خیر را یا اختیار میکنیم شر را، خداوند متعال در همون مورد باز بایستی او اجازه شو بده. چه خیر چه شر، از این اجازه تعبیر میشه به مشیت، تعبیر میشه به اراده. باید او اراده کند که ما اونچه را میخواهیم اراده بکنیم تحقق پیدا کنه و اراده کنیم. باید او اجازه بده و خیر باشه شر باشه نیاز به اجازه او داره. یعنی دزدی که دزدی میکند هم تا خدا اجازه نده نمیتونه دزدی کنه، ولی اجازه خدا معناش رضایت نیست، یعنی مانعش نمیشه. قدرتی که داره جلو و قدرتشو نمیگیره. نه اینکه یعنی اجازه داد یعنی خدا راضیست به این کار خلافش. یا اون کسی که نماز میخونم همینطور اجازه میدهد یعنی مانعش نمیشه که این قدرتی که خدا بهش داده این قدرت رو در جهت خیر مصرف کند یا در جهت شر مصرف کنه. اون وقت در ارتباط با این مطلبی که الان گفتم به تعبیر خیلی لطیفی در حدیث هست که به عرضتون برسد، اینه که حضرت رضا علیه السلام می فرمان که مثل که حضرت رضا علیه السلام باشه، کار خوب را خدا امر کرده، فرمان داده و اراده کرده، مشیت کرده، راضی هم هست کار خوب، و کارای خلاف را معصیت را امر نکرده و راضی هم نیست، اما اذن داده مشیت داره که اگر اذن و مشیتش نباشه ما نمیتونیم انجام بدیم. حالا حدیث رو از رو بخونم براتون، دقت کنید. از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام نقل شده ظاهرا، حالا از هر یک از معصومین تا اینجا که به امیر المؤمنین علی علیه السلام منتهی میشه که حضرت چنین فرمودن: الاعمال علی ثلاثه احوال، فرائض و فضائل و معاصی، و اما الفرائض فبامر الله عز وجل و برضا الله و قضاء الله و تقدیره و مشیته و علمه، و اما الفضائل فلیست به امر الله ولیکن به رضا الله و به قضاء الله و به قدر الله و به مشیته و به علمه، و اما المعاصی فلیست به امر الله ولیکن به قضاء الله و به قدره و به مشیته و به علمه، ثم یعاقب علیها. در این فلیست به امر الله یکی از شخصیت های علمی به حقیقت ارزنده در پاورقی اشاره به این جهت کردن که ولا یرز الله، یعنی مثل که ناسخ از نظرش این کلمه افتاده که ذکرش بکنه که فلیست معصیت ها ما اما المعاصی فلیست به امر الله ولا یرز الله تعالی ایزن نتیجتن ولیکن به قضاء الله و به قدر الله و به مشیتی و به علمی ثم یعاقب علیها. حالا برای که انشاءالله همه متوجه بشن دو مرتبه به این صورت ساده تر عرض میکنم که تو کارای خوب خداوند متعال، کار خوبم دو جوره، واجب و مستحب. در واجب ها امر کرده است، فرمان داده، امر کرده نماز بخونید، راست بگید و امثال دارید، امر کرده خداوند. به اضافه این که امر کرده، اون وقت ترتیب حدیث اینه که در واجب امر کرده است، فبه امر الله فرائض و به رضا الله راضی هم هست، یعنی کار خوب که انجام بدیم نماز بخونیم راضی است، راست میگوییم راضی است، خدمت به خلق میکنیم با ضوابط خودش راضی است و به رضا الله و قضاء الله و به قضای خداست. دیگه وارد این کلمات نمیشم که از بحث دور بشیم و بعد مشکل پیش میاد برای جمعی. اجمالا عرض میکنم به حکم خداست و به قدر الله و به تقدیر پروردگار است. یعنی اندازه گیری کرده این کار خیری را که من انجامش میدهم و امر کرده خداوند تقدیرم کرده، مشیت خدا هم تعلق گرفته، علم خدا هم تعلق گرفته، امر خدا، رضایت خدا، مشیت خدا، اون مقداری که برای این دعا لازمه بهش توجه داشته باشه. پس تو واجبات اینه نسبت به مستحبات، و اما مستحبات فضائل خوبی ها، و اما الفضائل فلیست به امر الله، فرمان نداده که حتما باید انجام بدید، حتمیتی تو کار نیست. فلیست به امر الله خوبه، ولیکن به رضا الله، اما رضای خدا درش هست، ولیکن به رضا الله و به قضائه و به قدره و مشیته و به علمه. و اما معاصی و معصیت ها امر خدا نیست، رضایت خدام نیست، اما قضا و تقدیر و علم و مشیت خدا هست. پس چی میشه؟ یعنی خداوند متعال با اون حرفی اول گفتم به ما که قدرت انتخاب داده، امتیاز اختیار رو داده، در معاصی جلو ما رو نمیگیره، مانعمون نمیشه. این از معنای این که به مشیت خداست. و در همون وقتی که ما اراده کنیم مشیتی داشته باشیم در ارتباط با کار خیر و شر، هم نسبت به کار خیر هم نسبت به کار شر، نسبت به همه کارها، بایستی او به اضافه این که به ما قدرت انتخاب داده، وقتی هم که ما میخوایم انتخاب کنیم باز بایستی او چی؟ اراده کنه. یعنی اون انتخاب ما هم بدون اراده او، یعنی بدون اذن او در حقیقت تحقق پیدا نمیکنه. او باید اذن بده، مانع نشود از این قدرتی که به ما داده. بنابراین کارهای خوب، کارهای بد، همه اعمال اینچنین است که وابسته است به قدرت پروردگار، منتها خداوند اختیار به ما مرحمت کرده است که ما با اختیار خودمون در جهت خیر یا شر خواهیم بود. این مثالی برای آخر مثال هم در این بحث عرض کرده باشم جمعش کنم اینه. پدری اگر چنانچه امکانات مالی در اختیار فرزندش بگذاره و این پدر مالک این اموالی است که در اختیار فرزندش گذاشته، پس مالک اصلی این پدره، اموالی که در اختیار فرزند گذاشته تملیکش نکرده، در تملیک اینجا مثلا کمی فرق میکنه، داده بهش گفته که از این اموال استفاده کن، ضمناً با این سرمایه کارم بکن، مشغول کار بشو، ولی اینا همش از خود منه، با اینا کار کن. خب اینجا این فرزندم مشغول کار، راهنمایی هم کرده، اگر چنین اجناسی رو بخری برات سود داره، چنین اجناسی رو بخری برات ضرر داره، با فلانیا کار کنی به نفعته، با فلان شرکت کار کنی به ضررته، راهنمایی مفصلم کرده. اموال رو این پدر در اختیار فرزند گذاشته، وقت اموال مال پدر در اختیار فرزند گذاشته، اینجا هم پدر مالک هست و میتواند تصرف کند به خاطر اینکه اموال مال اوست، و هم پسر میتواند تصرف کند، چرا؟ چون بهش اجازه تصرف داده، گفته که هر کار میخوایی با این اموال مشغول کار بشو، هر دو میتونن تصرف کنن، منتها در طول همه، یعنی اساس کار از ارتباط با پدره، بعد از پدر حق تصرف با این فرزنده، اون وقت این فرزند وقتی میخواد کاری انجام بدهد خودش داره انجام میده، ولی خودش که دارد انجام میدهد با مشیت و خواست پدر در حقیقت که در اختیارش گذاشته است. نتیجه این شد که ذات مقدس حضرت حق به ما قدرت اختیار داده. اون نکته ظریف مطلب اینجاست، ولی ما که قدرت اختیار داریم در ارتباط با انتخابمون، حالا که ما قدرت برای انتخاب داریم، انتخاب خوب، انتخاب بد، حالا که قدرت برای ماست، در این انتخابمون خیر را یا شر را در خود این انتخابمون هم باز او باید اراده کنه، یعنی اذن بده. منظور از این اراده اینه که اذن بده مانع نشه از این قدرتی که به ما داده است، مانع نشه. ولذا بعضی از موارد به جهتی خداوند لطف میکند بر افراد، وقتی میخوان گناه مرتکب بشن اون وقت خداوند متعال نمیگذاره. در یه حدیثی هست که خداوند متعال گاهی در مورد معصیت مانع میشه به خاطر لطفی که به بندهش میخواد بکنه. پدرش براش دعا کرده، کسی براش دعا کرده، یه کار خیری انجام داده، حالا میخواد معصیت بکند، خداوند متعال نمیگذره، جلو معصیت رو میگیره. اون تفضله، اون دیگه اضافه است، اون زیادیه. نتیجتا اینجور شد که پس تمام کارهای خیر و شر انسان بر اساس اختیار خودش انجام میده. علم خدا به این که ما چه می کنیم علت نیست برای کار ما، که به تشریح نسبتا مفصلی جلسه قبل گفتیم، امشب هم اشاره کردیم به قدر لازم، و نیز این که هر چه ما انجام بدیم از خیر و شر در ارتباط با اراده او هم هست، یعنی اذن می دهد، مانع از قدرتی که به ما داده است نمی شود. این حاصل استغفاری است که مطرح شد و به نتیجه حرف این میشه که خدایا از همه این کارهایی که با این زیر و بم فراز و نشیب در ارتباط با توضیح خود مطلب به عرض رسید، از همه این آه خدایا از تو استغفار میکنم. بنابراین این استغفار هم فراز 21 بود که به عرضتون رسید و کفایت میکنه. انشاءالله باز هفته بعد فراز 22 از این استغفار توضیح داده خواهد شد. حالا در ارتباط با همین مسئله اختیاری که صحبت شد، بعد نیست این حدیث آخر عرضم عرض کنم و عرضم رو جمع کنم، و این مسئله این که ما مختاریم، اختیار داریم، این به صورتهای مختلف در روایاتمون مطرحه. آیات قرآن پر فراوان که جلسه گذشته یک آیه‌ای که گفتیم جامعیت خاصی دارد در ارتباط با این بحث به عرضتون رسید. فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. و در این زمینه فراوان روایات داریم. از مسلمیات مکتب اهل البیت است این که انسان در ارتباط با کار خوب و بد مختاره، و الا بهشت بی‌معنا میشه، جهنم بی‌معنا میشه، امر و نهی بی‌معنا میشه، تنبیه و تشویق بی‌معنا میشه، استغفار بی‌معنا میشه، چنین و چنان بی‌معنا میشه. و یک حدیث در ارتباط با این مسئله گفتم اینو عرض کنم و عرضم رو جمع کنم، اینه که ابو حنیفه آمد خونه از صادق علیه السلام. خب می آمد گاهگاهی، وقتی آمد تو اون دهلیز خانه افراد بودن که نشسته بودن در انتظار اینکه اجازهشون بدن وارد بشن داخل خانه که حضرت صادق علیه السلام بودن و خدمت حضرت برسن، ابو حنیفه با رفیقش که آمده بود نشست و در این بین آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام وارد شدن. کودکی بودن، طبق معمول کودکی بودن و معلوم خردسال. این چشمش افتاد و شناخت، فهمید که فرزند حضرت صادق علیه السلام است. گاهی که من نقل کردم گفتم که خب خودش متوجه بود برخوردش با حضرت صادق علیه السلام که هر وقت برخورد میکرد مشخص بود که چقدر معلوم میشد جهلشون در مقابل علم این بزرگواران. خیال خودش که حالا کودکی هست، ما اینجا یک مقدار حرفی زده باشیم. شناخت که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام حضرت تا وارد شدن گفت عین یز اول غریب، تو حضرت وارد شدن تو این دهلیز، گفت یه آدم غریبی اگر وارد بشه و یک خانه جایی ورود پیدا کنه و احتیاج به دفع حاجت داشته باشه، به اصطلاح محتاج باشه به اینکه دستشویی بره، این کجا بره؟ مثلا سوالش رو یک سوالی خاص بکنه که یک کم توهین تو اصل بحث باشه. عینه از اول غریب، غریب کجا بره؟ تا اینو گفت حضرت فرمودن که علی رسلک، یعنی اینقدر با شتاب سوال نکن، من روز تازه وارد شدم، بذار من وایستم، من بشینم. یعنی ترتیب سوال جواب خواستم بهش توجه بدن که این زیمه هنوز چش بده من افتاده سوال بکنی. علی رسلک، یعنی یک مقدار با توجه باش، با تأمل باش. بعد حضرت فرمودن که خب حالا وقت این غریبی که وارد شده گفتی کجا دستشویی بره، متوجه باشه که زیر درخت های میوه‌دار نباشه، کنار نهر آب نباشه، رو به قبله نباشه، پشت به قبله نباشه، مقابل چشم مردم نباشه، بعد هر جو خواست دفاع حاجت کنه. این چند جمله رو ردیف حضرت بهش فرمودن. تو این مقدار برخورد که پیش رفیق شمی خجیل شد که حالا این اولان اینجور سوال کرد، بعد این سوال کرد، حضرت ردیف بهش فرمودن که این مسائل رو رعایت کنه. خواست یه بحث علمی مطرح کنه، گفت بفرمایید که کارایی که انسان انجام میده از خودشه یا از خداست؟ افعالش افعال خود انسانه یا از خداوند متعال؟ حضرت فرمودن از سه صورت خارج نیست. این کاری مخصوصا کار شر رو بیشتر مورد سوالش بود، یا خداوند انجام میده، یا خدا و این بنده به شرکت انجام میدن، یا اینکه کار خود این بنده است. از این سوال بیرون نیست. و بله فرمودن اگر خداوند انجام بده این کار خلاف را، بعد بندهش را عذاب کنه، این که ظلمه، خداوند که ظالم نیست. اگر خدا و بندهش شریک باشن در این فعل، شرکت داشته باشن، باز خداوند این بنده را عذاب کنه، یعنی شریک قوی شریک ضعیف را عذابش میکنه تو کاری که خودش هم شریک بوده، بازم میشه ظلم. چه صورتی میمونه؟ صورتی که باقی میمونه که این کار فقط کار بنده باشه، منتها خداوند متعال قدرت به او مرحمت کرده و اختیار بهش داده، ولی کار خود این بنده است، کار خود اوست، به نتیجه جبری در کار نیست. اون وقت تصدیق کرد و باز یک تتمه‌ای هم داره که در نتیجه این چیزی شد که مسئله اختیار برای انسان به صورتهای مختلف در این مکتب تشریح شده. لذا بدونیم ما ایم و نتیجه انتخاب خودمون دیگه. حالا هر کسی هر چی دوست داره در ارتباط با خودش که به کجا برسه، رشد پیدا کنه، تنزل پیدا کنه، ترقی کنه، منحط بشه، خوب بشه، بد بشه، خداوند متعال این امتیاز اختیار را به او عنایت کرده است و برنامه ها را هم برای او مشخص کرده تا هر که هر اون چه که میخواهد انتخاب کنه. این یک نوع از خلقتی است که حضرت حق خلق نموده است و بسیار بسیار مهم که لقد خلقنا الانسان، ما این انسان آفریدیم، این انسانی که خلق کردیم. بعد میفرماید که سمیعش قرار دادیم، بصیرش قرار دادیم، مختارش قرار دادیم و اختیار خیر و شر بهش دادیم تا خودش چی انتخاب بکنه. این دیگه ما در ارتباط با کارهای خودمون نسبت به سود و زیان خودمون. ما امیدواریم خداوند متعال به لطف و عنایتش به هممون توفیق عنایت بکنه که در جهت خیر و ترک شر در همه شؤون زندگیمون از این قدرت انتخابی که ما مرحمت کرده است خداوند متعال عنایت کنه که استفاده کنیم. خب حالا امشب طبق اون چه که نقل میشه که شب اول ماه صفر باشه، مثل فردایی خاندان ابی عبدالله علیه السلام و عزیزان کربلا را وارد شهر شام کردن. بسیار بسیار دلخراش که به واقع مسئله اسارت در این مسائل مصیبت ها سخت و باز مواردی که این اسارت سختی های بیشتری داره یکیش مسئله شامه. خب توجه دارید که اهل شام اینا تربیت شده معاویه و ضد خاندان رسالت علیه السلام، لذا اینا شهر را آیین بندی کرده بودند و اوضاع و احوالی و این عزیزان خدا سوار بر شترها و سرهای عزیزانشون رو هم بالای نیزه مقابلشون قرار داده بودن. خیلی حرف. هرچه فکر کنیم مصیبت از آن بیشتر است و بالاتر. و به واقع اگر کسی فکر بکنه و سکته کنه در ارتباط با این مصیبت ها وقتی فکر میکنه، هیچ جای ملامت نداره. خیلی سخت. آقا زین العابدین علیه السلام قرار معجزه هم نبوده. خب اگه قرار معجزه باشه که با یک اراده همه اوضاع احوال دشمنانش رو نابود میکنن، قرار بر معجزه نیست. حالا که قرار بر معجزه نیست و جریان ها طبیعی انجام میشه، بعد دیگه کار به اینجا رسیده. چقدر دشوار بوده، چقدر سخت بوده. خیلی این شعر دلخراش است و چجوری اصلا نقلش کنه انسان. که خب گاهی به خاطر دو جهت این مسائل نقل کنیم، یکی که معلوم بشه که خاندان رسالت برای حفظ دین چقدر زحمت کشیدن، لکه ما در حفظ این دین کوشا باشه. دوم این که دشمنان اهل البیت چقدر رذالت کردن و به نتیجه الالعبد بگوییم اللهم لعن اول ظالمن ظلم اهل محمد. فکر میکنم جلسه قبل هم این شعر به زبانم آمد که عقاد و اسیران فی دمشق کأننی من الزنج عبدون غاب عنه نصیر. یا از توضیحش میگذرم، کار به اونجا برسه که وقتی یک پیرمردی به این اسرا برخورد میکنه، شناخت اینها را، یه مقدار سوالاتی که کرد شناخت و که اینها خاندان پیغمبرن، آمد جلو یکی از این اسرا. اصلا این که آدم حرفشو بخواد بزنه خیلی سخته. جلو یکی از این بانوان عزیز آمد، گفت من انت، شما کی هستی؟ فرمود انا سکین بنت الحسن. لا اله الا الله، انا سکین بنت الحسن. عرض کرد بیبی من جمع شما رو شناختم، خواستم ببینم شما کی هستید که فرمودید، حالا اگر کاری از من بر بیاد بفرمایید که انجام بدم. یه چیزی حضرت سکینه نقل میشه که فرمودن که خیلی دلخراشه. فرمودن پیرمرد اگه میتونی کاری بکنی، کاری بکن که این سرها را از جلو محملها دور ببرن، دور ببرن. یعنی اینقدر مردم متوجه ما نباشه. لا ازحك الله سن الدار زهكت و آل احمد مظلوم رد مشرد و نفو و كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفرون. لا إله إلا الله. آفتاب سوزان بر این عزیزان تابیده، آقا حضرت سجاد علیه السلام زنجیر به گردنشون. لا اله الا الله. گفت امسه که نگاهم به حضرت افتاد، دیدم گردن آقا خون آلود شده. الله لعنة الله على